يزربك
می‌فرمودید یه خود بالا شماره اولش توی خیابون بزرگمهر بود، ساختمان شماره دومش توی خیابون پهلوی در نزدیکی های چهارراه تخت جمشید بود، ساختمان شماره سومش یه خود بالاتر نزدیک میدان ولیعهد یا ولیعصر فعلی توی یه کوچه‌ای بود. ما هر کلاسمون یکی از این جاها تشکیل می‌شد. ما رفتم اونجا شروع کردیم در رشته فلسفه درس خوندن و ولی ضمناً ادامه می‌دادیم تماسمون رو. خب تماس گرفتیم که توی حزب ایران و اینا چی هست کی هست چی نیست. معلوم شد که آقای دکتر بختیار هست و نمیدونم فعالیت زیادی نداشتن اینا، ولی یک حوزه دانشگاهی درست شد که منزل یه آدمی بود به نام کاظمی که خیلی آدم خوب و خدا بیاموزدش، خونش توی خیابون پهلوی خونهش ببین خیابون چهارراه پهلوی کجاست؟ شاهرضا پهلوی. وقتی میرفتی به طرف کالج یه صد متر که میرفتی یه کوچه بود، توی این کوچه خونه این بود، خودش هم از کارمندای عالی رتبه راه آهن بود، حزب ایرانی بود و بعد دو سه تا از این دانشجوهای حزب ایرانی از جمله آقای به نام اصغر رضوی که این آقای اصغر رضوی بعدن که بعد لیسانس فلسفه گرفت و آمریکا درس خوند و از آمریکا که برگشت اومد رئیس دبیرستان و وابسته به دانشگاه پهلوی در شیراز شد و زمان شناسی خوند و فلان ها الان نمیدونم اصغر رضویه اهل کاشمنده من بودم و او بود و یکی دو نفر دیگه بود و میبادیم تو این خونه آقای فلان دور هم جمع میشدیم همین آقای کاظمی. یادم هستش که یکی دو بارم با این همین آقای دکتر بختیار فعلی ارتباط برقرار کردیم و ایشون به عنوان اینکه به اصطلاح سرحوزه ما بود و اینا گاهی میومد تو حوزه و برای ما صحبت میکرد، مثلا رجوع به سوسیالیسم و مارکس و غیره و فلان اینا جریان و سوسیالیستی بود، ولی من یه آدمی بودم که خیلی جوان بودم و سر پرشیری داشتم و اینا میگفتم چرا حزب ایران فعالیت نمیکنه.
اون موقع خودش از جبهه ملی ها جدا نگه میداشت، یعنی ادغام آره. نشده بود
اون موقعی بود که حزب ایران یک دکترینی هم اعلامیه هم داده بود به عنوان برابر دکترین آیزنهاور و دکترین آیزنهاور رو تایید کرده بود و در نتیجه یک نوع سیاست صبر و انتظار پیش گرفته بود و عملا فعالیتی نمیکرد. ما جوان ها میگفتیم چرا شما فعالیت نمیکنید، باید بیش از این فعالیت کنید و در نتیجه سر همین قضیه من با اون آقایون در افتادم. یادم هست که یه روزی توی اون جلسه خوش کشیدم به بالا بایلشون و دیگه ولی کردن سیاست رو اومدن بیرون. دیگه از اون تاریخ به بعد در نه در هیچ حزبی رفتم، نه با حزب ایران نه با حزب دیگه هیچی. این دقیقا به شما بگم مثلا سال 35 من اومدم، 35 اومدم قبول شدم، مثلا سال 35 یا اوائل سال 36 بود که دیگه من اونجا دعوا کردم با این حزب ایرانی ها و اون حوزه و اولان و بعد ایرا بهشون گفتم اومدم بیرون و دیگه هم نرفتم توی هیچ سیاستی که از اون تاریخ تا این روز وارد هیچ دسته و حزب سیاسی نشده. ولی اون فعالیت های بچگی و جوانی در دوره مدرسه که دوبار هم تبرئه شده بودیم در دبیرستان ارتش این بود، من سال دوم دانشکده بودم در اواخر بهمن بود، یه لحظه تو کوی دانشگاه رو من خبر بردن که برو دانشسرای‌عالی رو میخونه. خیلی فوری اون موقع آقای دکتر بیانی رئیس دانشسرا بود. من رفتم دیدم آره دیگر دیوارم اعلامیه زدن که فلانی زود بیاد خودشو معرفی کنه به دفتر. ما رفتیم اونجا و گفتیم چی آقا فلان؟ گفت آقا شما رو لشکر دادگاه تجدید نظر لشکر یک زرهی میخواد، باید خودتون اونجا معرفی کنه. قضیه فلان ما اصلا یادمون رفتیم که
چی به
چی هست قضیه فلان. بلند شدیم رفتیم اونجا دیدیم آره یک آقایی هست و دادگاه هست و رئیس دادگاه هم یک سرهنگی و اگه فراموش نکنم دادستان دادگاه هم یک سرهنگه یا یک سرتیپ، درست یادم نیست اسمشون هم یادم رفته. این آقای سرهنگ یا سرتیپ که دادستان بود گفت اونجا نشسته بود و یه مش استوار و افسر و اینای دیگه هم خب اونجا نشسته بودن و گفتن آره معلوم شد که اون دوتا دادگاهی که در رشت من تبرئه شده بودم، این اومده حکمش برای اینکه امضا بشه توسط آقای آزموده دادستان ارتش، در دادستانی ارتش در تهران اینو روش چیز گذاشتن، استیناف گذاشتن، این دادستان بهش اعتراض کرد، در نتیجه دو مرتبه برگشته به دادگاه. حالا اون موقع ما هم که زیاد تو کارهای حقوقی و دادگاهی و اون چیزا هم وارد نبودیم، چون کیس هم خیلی کیس کوچیکی بود، اصلا چیزی نبود، اصلا نه از ایران از غیر قانونی بود، نه از من مدرک و سند چیزی داشتن و فلان اینا، ما مثلا اینو جدی نمیگرفتیم، خب مسئله نیست، دو مرتبه میریم تو دادگاه و صحبت میکنیم و فلان. بعد گفتیم خب حالا چیکار باید کرد؟ یارو به ما گفت استواره که هیچی، پرونده اینجاست و باید بخونیم و دادگاه هم مثلا یه هفته دیگه است. گفتم خیلی خوب، من پاروانه نگاه کردم داستان رو دیدم که همینه. البته بعدها فهمیدم که علتی هم که روی این استیناف گذاشتن، تجدید نظر گذاشتن، این باش مخالفت کردن، گفتن با این حکم تبره، گفتن این دو مرتبه بایستی بشه، علتش هم خیلی جالب بود از نظر پی بردن به ماجرای سیاسی اون روز و روز دستگاه و طرز عمل کرده دستگاه، خیلی جالبه. علتش هم این بود که یه سرهنگی گویا در دادستانی ارتش رشت در تیپ رشت کار میکرده، اینو اونجا به دلیل اختلافاتی که خودشون در درونشون داشتن اداری فلان، اینو پخش کرده بودن، منتقلش کرده بودن از رشت بیرون. اینو اومده بود در دادستانی ارتش تهران کار میکرد، در نتیجه به دلیل اون اختلاف شخصی که با اون رفقای خودش، همکاران خودش در رشت داشت، به طور سیستماتیک هر پرونده ای رو که از دادستان رشت میومد، دادستانی ارتش رشت میومد، این روش مخالفت میکرد. دانشجویم بالا منم مخالفت کردیم، یعنی هیچی از نظر قانونی پایه‌ای نداشت، دلیل محکمی نبود، برای به دلیل شخصی اون آدم روی کار ما هم چیز کردیم. خلاصه ما رو خوندیم و گفتیم خب اون که چیزی نیست، دو دفعه تبرئه شدیم، بازم در فحص هست و تبرئه میشیم. حالا غافل از اینکه این دادگاه دیگه دادگاه نهایی، اگر اینجا حرف پوشیده بشه قطعیه، دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد، فقط شاه میتونه جلوشو بگیره. خب داد گفتم باشه من میام، چون مثلا هفته که گفته بودن یه هفته دیگه میام اون روز دارده. حالا سال دوم نانش کرده بودم، اومدم که برم بیرون، دیدم استواره دنبال من داره میدوره. اومد و صدام کرد و گفت که خلاصه تو خونمول چی داری بدی؟ رشوه میخواست. خب منم یه دانشجویی که با شرایط خیلی سختی زندگی میکردیم، با 150 تومن شهر کمک هزینه‌ای که دانشگاه عالی در ماه رو ما میداد، اونم تازه 6 ماه میداد و ما همیشه بی پول و بی کار بودیم و گرفتار، از این قرض کن از اون قرض کن تا موقعی که این 150 تومن برسه ما قرضمون رو بدیم. من اینا که هم 30 تومن همش پول چیزی دارم، گفتم حالا من دانشجو آسفاس رو هستم پول ندارم، این 30 تومن پول چیزی دارم. گفت کیمسار میخواد، یعنی اون دادستان ارتش، ما هم نداریم، ما این 30 تومن نداریم، بین این استواره گرفت و رفت و حالا نمیدونم خودش برداشت یا به اون دادستان داد یا نداد، یا رفتش گفتش که مثلا این نداره پول بده فلان اینا، یا نمیخواد بده. دفعه دیگه که ما اومدیم اینا ما رو به 6 ماه زندان محکوم کرد و از همونجا هم صاف سوار ماشین کردن و بردن توی بازداشتگاه شهربانی و یک شب تو شهربانی مونیم و بعد ما رو بردن تو زندان قصد تحویل دادن توی بند، فکر میکنم 3 اگر اشتباه نکنم، بند 3 یا بند 4، یا حالا درست یادم نیست شماره این بند، خلاصه بندی که در زندان قصد اختصاص داشت به سیاسی ها. که من وقتی رفتم اون تو دیدم تهمونده توده ها همه اینجا، علی و امید و نمیدونم عباس گرمان و نمیدونم نظری و نمیدونم نجف دریابندری و تمام این جماعت سرشناس توده هایی که در جاهای دیگه زندانی بودن و خاش و اینور و اونور فلان، اینا رو همه رو جمع کردن، یه 100 نفری توی اون بند زندانی هست. حتی شرمنی سازمان جوانان از توده، شرمنی و اینا همونجا زندانی هست. خب خلاصه ما رفتیم اونجا، ما دیگه 6 ماه زندان قطعی بود دیگه. حالا که 22 اواخر بهمن مثلا 1336 مثلا، من دانشجوی خیلی خوبی بودم و معلم فلسفه ما هم خدا رحمتش کنه استاد فلسفه‌مون دکتر محمود اومد بود که خیلی من اونو دوست داشتم، اونم من خیلی دوست داشت. خب ما فکر کردیم که ما الان رفتیم تو زندان، الان اسفند تقریبا اواخر بهمن 4 ماه 2 ماه 6 ماه ما امتحانات خرداده که از دست بدیم، میمونه امتحانات شهریور و اگر دانشسرا ما رو اخراج نکنه من فقط میتونم تو امتحانات شهریور برم امتحان بدم. من شب که شد یه نامه نوشتم برای دکتر هومن استاد خوبی گردن برای شهردانگورم، اینجوری اینجوری بوده، اینا منو به عنوان اتهام عضویت در جمعیتی که دارای مرام اشتراکی هست نکن کردن. من هیچ وقت دارای مرام اشتراکی نبودم، هیچ وقت توده‌ای نبودم و اصلا با این وضعیت مخالفم. سابقه فعالیت من اینجوری بوده، همین که الان برای شما شهر دادن سالها هم هستش که ول کردم، یعنی دو سه سال پیشم با حزب ایران دعوام شده و ول کردم و توی هیچ سازمان و تشکیلاتی هم نیستم. اینا نمیدونم به چه دلیل منو حالا محکومم کردن، کاری هم نمیشه کرد. فقط خواهش میکنم شما با آقای دکتر بیانی رئیس دانشگاه صحبت کنید که جلوی اخراج منو بگیرید، من میتونم بیام شهریور ما تانامو بدم. بعدم گفتیم که تو ما رو آوردن و اونجا و اونجا هم وضعیت خیلی جالبی بود. تو اون بند اتاق اتاق بود، یک اتاق و 4 تا مثل که سالن بزرگ بود و در توی هر کدوم از این سالن ها 20 نفر 25 نفر بودن و هر سالونی هم هر اتاقی هم یه رئیس داشت و کل بند هم یک رئیس داشت که رابطه بند بود با شهربانی. رابطه بند هم با شهربانی اگر اشتباه نکنم خدا را یک مهندس جوان توده‌ای بود، الان اسمش یادم رفته، ولی رئیس ما رو اول تو این اتاق دم دری گذاشتن، بعد از دو سه شب منتقل که تو علی امید اون تو بود و بعد از دو سه شب ما رو بردن توی اتاق دیگه ای که رئیسش عباس گرمان بود. بعد تمام قضیه هم مثل کمون بود تو هر زندانی هر اتاق، هر کس هر چی داشت رو هم میریخت، پول یا مثلا غذا یا فلان هر چی براش میوردن روز ملاقاتی میذاشتن.
این خواسته توده یا بود که اینطور باشه؟
سازمان زندان اینطوری بود دیگه، زندانی ها معمولا به این شکل حل میکنن، یه کمونی درست میکنن با هم دیگه، حالا توده یا غیر توده ایش فرق نمیکنه. اون موقع هم اینطوری بود، من تنها تو زندانی غیر توده ای اون جریان بودم، بقیه همه توده ای بودن، یکی دو تا هم البته از افسرهای قدیم فرقه دموکرات توشون بود که اینا مثلا بعضیشون وضعشون بد بود، میگفتن به دلیل اینا به زنن و شکنجه دیدن اینا یا دکترال حواس بودن، مثلا شب فریاد میکشیدن داد میزدن اینا. نه یادم هست که یکیشون که افسر فرقه دموکرات بود و آدم مرد 45 ساله 50 ساله بود، سخروه و سفید موه و اینا بود، این مثلا اونقدر داد میزد شبا که وقتی که موقع خواب میشد این اون وقت خوابش رو برمیشن میبردن توی یک اتاقکی بهش میدنن که این اونجا باشه و به علت داد میزدی که تو خواب میکنه و داد میزنه دیگر
زندان. این از خیلی قدیم زندان.
آره اینا از خیلی قدیم زندان بودن، چند تا مال فرقه دموکرات بودن، بقیه مال توده ها بازمونده توده ها بودن که معروف ترینشون مثلا من گفتم. یه نفر هم غیر توده این تو بود که من بودم، البته زندانی غیر سیاسی هم توش نبود جز یه نفر یا دو نفر که کارهای شستشوی بند و اینا را میکردن، جارو کشی میکردن و فلان، اینا مثلا جز زندانی های غیر سیاسی بودن اونجا. برحال ما که رفتیم تو اتاق که آقای عباس گرمان بود دیگه، بچه ها اومدن ملاقات من، رفقا من و پدرم از رشت اومد و پول برام آوردن و کتابای من آوردن و خلاصه ما هم به صورت کمون در همون اتاقی که آقای گرمان بود زندگی میکردیم. من درسای کتاب خودم میخوندم و بودیم. یه ماهی از این داستان گذشت، درست شب عید بود، ما نشسته بودیم و سبز پلوی چیزی هم درست کرده بودیم تو زندان و اینا که بخوریم، تازه سفره رو پهن کرده بودیم که غذا هنوز نکشیده بودیم بخوریم، اون مهندس جوانی که رابطه بین بند و دستگاه زندان بود درفعه وارد اتاق شد و رو کرد من گفت فلانی. گفتم چی؟ گفت پاشو. گفتم چرا؟ گفت تو آزاد شد. آزاد شدن؟ گفت آره. بقیه هم همین تعجب و فلان اینا که چطور این آزاد شد و شش ماه محکومیت یعنی یک ماه و خوده ای رو گذرونده چجوری آزاد شد. خلاص ما اومدیم بیرون و تختخواب و رختخوابمون رو بستیم و وسایل بشقاب و بشقاب و این چیزا رو دادیم به بقیه زندانی ها و فقط رخت خواب و کتاب همون رو برداشتیم و اومدیم تن دفتر زندان رو باره اونجا هم گفتن داره شما آزادین و بیرون ما بیرون اومدیم دم زندان قصر نشستم و یه سیگار آتش کردم و بعدم یه تاکسی پیدا شد و تاکسی گرفتیم و رفتیم امیرآباد. اونجا هم بچه ها منتظر بودن و حالا من نمیدونم که چه اتفاقی افتاد. بعد که رسیدیم اونجا دیدیم آره دو سه تا از همکلاسی های ما که شاگرده دکتر هومن بودن و اینا گفتن که آره اون نامه ای که تو برای دکتر هومن نوشته بودی دکتر هومن رفته پیش دادستان ارتش و گفته که پیش آزمونده و گفته که آره این شاگرد رو من میشناسم و این تو دهی هیچ وقت نبودست و مرامش بلدی نداشتست و اینو بیگناه چیز کردید محکوم کردن و فلان اینا. و چون راه دیگری وجود نداشته شب عید بوده، در شب عید معمولا بعضی از زندانی ها رو پرونده هاشون رو میبرن میزنن تو پرونده عفو و بخشونگی که باید با پیشنهاد دادستانی ارتش میره که شاه امضا میکرد و اینا آزاد میشن. این آقای دازه بوده وقتی که اون دکتر هومن رفت بوده این حرف رو بهش زده بوده گفته خب هیچ راهی نداره من جز این که پرونده میزنم توی عفو و بخشونگی عفو بشم. خلاصه ما عفو خورده بود و زندان ما تبدیل شده بود به شش مقامات اجباری در تهران. خب اونم من اجبارا باید در تهران میموندم. به این ترتیب من با این شش ماه زندان که اونجا محکوم شدم رو حدود یک ماه خورده اشو گذروندم برای اینجوری بخشش نمیدیم که دیگه ما فعالیتی نداشتیم. بعد ما امتحانمون رو دادیم و درسمون رو خوندیم و قبول شدیم و لیسانسمون رو گرفتیم و من رفتم دبیر شدم در کاشون. حالا دیگه اصلا فعالیت سیاسی رو از همون سال 33 گذشته بودم کنار دیگه.
کی شما دوباره شروع کردین به فعالیت؟
حالا از دیدم. خلاص رفتم توی کاشان و 5 سال در کاشان دبیر شدم و در سال 1344 هم اومدم تهران و رفتم تو دانشگاهی توی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی به صورت پرسشگر مشغول کار شدم. به زودی این پرسشگری تبدیل شد به دستیار تحقیق که اولین تحقیق مهمی که کردیم اونجا بررسی سند فرش در ایران بود که در چارچوب مؤسسه در کادر مطالعات شهری مؤسسه انجام میگه. مسئولش فیروز توفیق بود، من شدم دستیار فیروز توفیق و اون تحقیق رو انجام دادیم که در سراسر ایران هم صورت گرفت. 4-5 تا گزارش خوب ازش اومد بیرون، یکی راجع به منطقه کاشان، یکی راجع به منطقه همدان، یکی راجع به منطقه خراسان، یکی راجع به منطقه کرمان، یکی راجع به منطقه آذربایجان. بعد گزارش نهایی در نیومد ولی من خلاصه ای از داده های سوسیولوژی که این داستان را به صورت یک مقاله ای در مجله علوم اجتماعی نوشتم سند فرش در ایران. دیگه اونجا بودیم و کار میکردیم که من بعدا دیگه شدم مثلا مسئول بخش شهری شهری مؤسسه. تو پروژه های مختلف کار کردیم، مثلا یه پروژه داشتیم بررسی مسائل جنبه های سوسیولوژیک یا پسیکوسوسیولوژیک فکوندیته یا باروری در ایران که این یه متد خاصی در تربت حیدری و شمال و اطراف تهران توی خانواده های دهقانی یا شهرهای کوچیک با همین نوار صحبت میکردیم. مصاحبه متمرکز بود روی یک تمهای مربوط به بچه و کودک و استاتوی زن و استاتوی بچه و مسائل رابطه همجنسی و نظر پدر والدین نسبت به فرزنداشون، یعنی اهمیت برای پسر بیشتر والدن یا اهمیت برای دختر بیشتر والدن. حدود 450 تا نوار از این پر کرده بودیم که اون هم به دلیل اینکه بودجهش تموم شد ناتمامون، ولی یه نتیجه اولیه از اون صورت یه کتابی که به زبان فرانسه نوشته شد که کلویه نوشته بود ولی در واقع در نوشتن او من و یه آقای دیگری اونام کتبی هم باش همکاری کرده بودیم و من دلیل هم اونجا نوشته که این کتاب با همکاری پرنام و کتبی این تحقیق انجام شده. یه نتیجه اولی به زبان فرانسه در اومد که اسمش هست نسانس مور سیکس دون لا سوسیته لپولتور پوپولر آنیا، مرگ و نمیدونم تولد و روابط جنسی در جامعه پوپولر ایران، مردم ایران. یا مثلا طرح‌های جامعه شهری و غیره. دیگه من جزو بودم، جزو کادر مؤسسه مطالعات اجتماعی از وزارت آموزش و پرورش هم منتقل شده بودم و اونجا تحقیق می‌کردم تا موقعی که زلزله شهرچیز اتفاق افتاد، خراسان اتفاق افتاد، نه خراسان، فردوس و کاخ، و من وصف مؤسسه مأمور شدم برم اونجا ببینم بازسازی زلزله. یک سال دو سال بعد از زلزله رفتم اونجا ببینم بازسازی اونجا چیه. اون موقع آقای دکتر خسرو پارکمن معاون برنامه‌ریزی وزارت مسکن بود، اون اومد میخواست بره ببینه این کار بازسازی مناطق زلزله به کجا رسیده، از مؤسسه مطالعات اجتماعی هم یکی رو خواست. اون موقع
این مؤسسه وابسته به دانشگاه تهران بود، همون مؤسسه که دکتر بهنام
بله بهنام و دکتر صدیقی و دکتر نرالی و دکتر اینا وارد گذاری کرد. اون موقع البته در این سالی که مورد بحث ما هست، سال 46-47 اون موقع بود، اون موقع دکتر نراقی بود. آره دکتر نراقی بود. آره
شما توی مؤسسه ایشون تماس سیاسی بود با دکتر صدیقی یا اون مسئله سیاسی؟
نه من مسئله سیاسی میپردازم، من میخوام این قضیه من تحصیلات اینا رو تموم کنم تا برسم به جواب سوالش. به حال اون موقع ما از طرف مؤسسه من همراه ایشون رفتم، من و خانم ویدا حاجی‌وی همراه آقای دکتر خسرو پاکتمن رفتیم مناطق کاخ گفردوس اینا رو که بازدید کردیم. من دیدم اونجا یک وضع خاصی پیش اومده، به این معنی که در سر بازسازی فردوس بین مردم و عوامل نفوذ محلی و دستگاه دولتی اختلاف افتاده. مردم به رهبری یک شیخی به اسم شیخ علیرضا دانش سخنور که خودش از خرد و مالکین اونجا بود میگفتن که شهر فردوس رو باید یه خود اونورتر ببریم، بسازیم نزدیک زمین های زراعتی و مزارع زعفران و باغ ها که تا 5 کیلومتر فاصله داشت به محل سابق فردوس. دستگاه نفوذ محلی و دستگاه اداری میگفتن نه در همونجا باید بسازیم، به دلایل اینکه عده اونجا زمین داشتن و فلان و اینا، میخواستن این زمین های خودشون رو مثلا بفروشن به این ترتیب به دولت برای بازسازی شهر. این داستان بالا گرفته بود، مردم یعنی قشر فعال مردم، اونایی که مالک بودن و دهقان بودن و تولید کننده بودن و فعال بودن و ریشه تو محل داشتن، به رهبری همون شیخ علیرضا رفته بودن، خودشون گفته بودن ما بازسازی دولت رو نمیخوایم، رفته بودن اونجا خونه‌های خودشون رو خودشون ساخته بودن، یه شهرکی وجود آورده بودن که در حال تکوین بود، اسمش هم رسیده بودن اسلامیه، یه دستگاه تاغونی درست کرده بودن، خیابون کشی کرده بودن، فعالیت های
عجیب بودجه
خودشون با همیاری و همکاری خودشون. خود این شیخه مثلا خیابون کشی کرده بود، نمیدونم پشت دوربین وای میستاد تراز میکرد، بعد درخت کاری میکرد، چاه میزد، فلان میزد، رهبری اینا رو برده گرفته بود، اینا هم پول میدادن و کمک میگرفتن از این ور اون ور، و بعض افراد خیر هم البته بهشون کمک میکردن، مثلا چه میدونم احتمالاً آقای علم یا دیگران فلان، ولی بیشتر روی نیروی خودشون و با همت خودشون این شهر وجود آوردن، در حالی که اکثریت مردمی که به امید دولت براشون اون شهر فردوس بسازه هنوز تو سوله‌ها و زیر چادرها و بلغوله‌ها زندگی می‌کردن و وضع خیلی وحشتناکی داشت. من اینه که دیدم یه پروبلم خیلی جالب سوسیولوژی که یه گزارش اولیه براش نوشتم، بعد تصمیم گرفتم که اینو بیشتر مطالعه کنم. حالا اینجا دیگه سالهایی هستش که مجله جهان نو درست شده بود و فعالیت میکردم، منم تو مجله جهان نو کار میکردم، مقاله می‌نوشتم، درنچه با محافل کمابیش روشن فکری آشنا شده بودم، مثلا اسماعیل خویی از شاگردهای قدیمی دکتر توفیق، دکتر هومن، یا مثلا غلام حسین ساعدی، نمیدونم منوچهر هزارخانی، اینا که اغلبشون هم اومده بودن مثل منوچهر هزارخانی توی مؤسسه ما بهشون کار داده بودیم، توی مؤسسه کار میکردن، با هم آشنا شده بودیم، کما بیش پام به محافل روشنفکری به تهران باز شده. خب در نتیجه ما یه مش نظریات و مقاله هایی چیزایی می نوشتیم که معلوم بود که اینا بنگر نظریات یک مش روشنفکران مخالف دولته، یا حتی در مواردی بیانگر نظریات روشنفکران چپگراست. یعنی
این جهان نو تبدیل به یک فروم شده بود در
آره تقریبا یه وسیله شده بود که اینا دور هم جمع شده بودن و یک نوع روشنفکرانی که مخالف دولت بودن و کمی هم چپ میزدن، مارکسیسم نمیدونم از این چیزا. یکی دو تا کتاب هم
من چه سالی بود دقیقاً؟
سالهای 46 به بعد.
46 به بعد. بله. میفهمم.
یکی دو تا کتاب هم من در این فاصله مثلا ترجمه کرده بودم، البته اون کتاب ها مارکسیستی نبود، فلسفی بود، کتاب اندیشه هستی بود، مال فلسفه اگزیستانس از ژان وال، ولی مقاله مقاله هایی که من نوشتم مقاله مقاله ها بیشتر جنبه چپگرایی داشت و چپزنی داشت، معلوم بود اگه کسی به خود فکر میکرد مثلا این حرفا.
شما خود تو این تفکر کی وارد فکرتون شد؟
من از سالهای 45 به بعد 44 به بعد علاقه من شدم به ماشین.
ولی یعنی چه در حقیقت وسیله شما رو آشنا کرد یا این رو؟
وسیله خاصی نبود، همین آشنایی با به اصطلاح محافل روشنفکری و علاقه مندی به مسائل اجتماعی و فرهنگی کم کم باعث شد که یک بارم بالاخره در همون اوضاع یه دوره از کاپیتال مارکس رو یه کسی به من داد. اگه یادم بیاد فکر کنم
در حقیقت برخوردتون ادبی بود، یعنی از طریق خوندن بود.
از طریق خوندن و کتاب بود که در این جریان یه دوره هم از کاپیتال مارکس به دست ما رسید. فکر می‌کنم حالا نمیدونم کی، یکی از این بچه‌های مؤسسه در پاریس بوده، این دوره با کاپیتال چند دوره می‌خره می‌فرسته برای ایران، یک دوره از این که به دست یکی از بچه‌ها افتاده بود اینا به ما رسوندن و ما
شما به فرانسه شو خوب.
آره فرانسه شو، من موقع فرانسه هم خوب بود و خوب حرف می‌زدم، خوب می‌خوندم، چون از مد دوره دبیرستان من علاقه بود داشتم به فرانسه، دانشجو من خونده بودم. خب در این جریان در طی همین محافل رفت آمدهای فلان که با خویی و نمیدونم شاعرها و غلام حسین ساعدی و دیگران و اینها چون این مدرسه مؤسسه هم یک مؤسسه پایگاه روشنفکری بود دیگه، مثلا روشنفکر اونجا کار میکنن یه عدهشون، بعد آخر شبا هم که بیرون میامدیم قبل از این بیرون خونمون میرفتیم اول توی یکی از این کافه ها مینشستیم یه مشروبی میخوردیم و بعد میرفتیم اول
خود مؤسسه اصلا باعث برخورد افکار
یک و... محیط فعالی اونجا بود که باعث برخورد فکری میشد. آدم هایی هم که سابقه فعالیت هایی داشتن در کنفدراسیون خارج از کشور، مثل مثلا همین ویدای حاجیبی یا مثلا منوچهر هزارخانی یا فلان اینها که هنوزن تو اون حال هواها بودن، اینا هم به هر حال دوربر اینها یک روابط ایجاد میشد.
باقی تحقیقتون هم تحت تاثیر میذاره یعنی اصلا چجوری با سوسیولوژی برخورد میکردیم؟
آره دیگه تحقیقات ما هم که میرفتیم در دهات و روستاها و شهرها چیز میکردیم، خب میدیدیم که در لحظه زمینه این که خیلی کار را انجام گرفته، ولی اصولا روابط دستگاه و سیستم با مردم رابطه ناسالمی است. رابطه روی از طریق اهرام دستگاه دولتی میداره، دستگاه دولتی هم به شدت تحت کنترل دستگاه سیاسی و پلیس سیاسیه و رابطه با مردم رابطه ناسالمی است. مثلا موردی که در فردوس من بهش برخورد کردم واضح بود که حق با اون مردم محله و دولت اگر یه دولت درستی بود و دستگاه آگاه بود باید همه کمک‌ها رو هدایت میکرد به سمت مردم، نه حمایتش نمیذاشت پشت سر عوامل نفوذ محلی، در حالی که خلاف این عمل کرده بود. در نتیجه دوگانگی ایجاد شده بود، شهر دولتی اونجا داشت ساخته میشد در حالی که مردم ها زیر چادر و تو بیغلو بودن، 4 سال 5 سال بعد از زلزله شهر مردمی رو خود مردم ساخته بودن و فعالیتشون هم شروع کرده بودن و خیلی هم خوب و حسابی. اتفاقا اون شیخ خیلی هم آدم معتدلی بود، هیچ عقاید تندرو و افراطی هم نداشت اون شیخ سخنور، یادش بخیر، جز مریدای آقای گلپایگانی بود و آدم فوق‌العاده روشنی بود و کارهای مثبت میکرد خلاق. ولی دولت به جای اینکه از این کمک کنه و از این مردم کمک کنه اونوری ها رو میدون داده بود. خب این مسئله رو که ما میدیدیم و زخمی هم که از سرشت مرداد خورده بودیم و اون کودتا و فلان ها روی هم رفته، در ما یک زمینه و آمادگی روحی برای مخالفت با دولت وجود داشت. بنابراین ما این رو به صورت مقاله و کارهای روشنفکری و از این کارا میکردیم. در همین تماس های چیز بود که من در چیز در کاشان که 5 سال درس می‌دادم اونجا به آدمی آشنا شدم به اسم مصطفی شعایان که دیدم به سر بسیار وطن پرست و با سواد در حد خودش، با اینکه زبان خارجی نمیدونست، مثلا درکش از مارکسیسم خیلی بهتر بود. از
این چه سابقه داشت آقای شعایان؟
شعایان مدرسه پلیتکنیک تهران رو تموم کرده بود،
این کنفدراسیون اینا بود؟
نه اصلا خارج نمیده بود، جز بچه های ملی بود، مصدقی بود، مدرسه پلیتکنیک تهران رو تموم کرده بود، مدرسه برق و مکانیک شده بود، اومده بود در هنرستان و احمد نراقی در کاشون درس میداد، من هم دبیر بودم، ما با هم آشنا شدیم. من دیدم این بچه با این که خارج نرفته، زبانم نمیدونه، ولی درکش از مارکسیسم از طریق هم کتاب‌های دست دوم سوم که خونده خیلی دقیق‌تر و عمیق‌تر هست از مثلا درک توده ها و خیلی هایی که ادعا دارن. علاقه من بود به مسائل اجتماعی و فوق‌العاده مصدقی، فوق‌العاده ضد رژیم و فوق‌العاده ملی. خب من با این قبلا آشنا شدم. بعد که من اومدم تهران اینم از اونجا اومد، من آوردم اینا در مؤسسه و در همون گروه شهری به صورت محقق و دستیار اونجا مشغول به کار شد، ما کار میکرد که تهر والی و فلانه. البته اون بعدن فهمیدم که چیزاش به اصطلاح عقایدش در حد عقیده و فعالیت نظری خلاصه نمیشه، برای خودش زیر زمینی یه فعالیت هایی داره، ولی من اینو من نمیدونستم، اینو بعد فهمیدم.
و اون موقع دولت ممانعت نکرد از استخدامش؟
نه نه، دولت استخدام که نبود، به صورت حق و دست تدریسی و دست گرفتم بود. البته دولت غر میزدم که چرا این مرامر اونجا جمع کردیم اینا همه مخالفین هم فلان، ولی خب ما میکردیم، هم نراقی میکرد هم فیروز توفیق میکرد که بعدا مسئول رئیس مسئول شد و هم من که بعدا معاون مسئول شد.
اون موقع شما رئیس راسته نیست دقیقا همون حالت رادیو تلویزیون حمایت میکردن از شما، یعنی یه حائلی بودن بین شما و
مؤسسه؟ آره، دکتر نراقی بود که بیشتر کار را اجراز میکرد و اون به دلیل روابط نزدیکی که با دستگاه داشت در حقیقت حائل بین ما و دستگاه بود، یعنی نمیذاشت که اونجا مثلا میگه اینا رو به اینا کار نداشته باشید، اینا رو من کنترلشون میکنم و فلان اینا. به هر حال بله شوهایانی که قبلا باهاش آشنا شدم اومده بود اونجا با ما کار میکرد. در این فاصله من با یه آدم دیگه هم آشنا شدم، در یکی از همین جلسات مثلا عرق خوری و مجالسی که میرفتیم تو کافه ها، یه دفعه ما رفته بودیم توی کافه ای در شاه‌آباد، کوچه ای بود که تش دست چپش کافه مصطفی پایان بود، تهش هم یه کافه دیگری بود، سلمان نه اون یکی. تو اون کافه تهی که نشسته بودیم، میز بغلیمون دیدیم خویی نشسته و با چند نفر دیگه، این سر این میزم من بودم، فیروز توفیق بود، یا آقای دیگه بود، دو سه نفر دیگه بودم که از همون کارکنان مؤسسه بودن. از اونجا 7 ساعت 8 بلند شده بودیم، آخه مؤسسه دو شیفته بود، صبح تا ظهر بود، 4 بعد از ظهر تا 8 بعد از ظهر بود. در نتیجه خیلی هایی که صبح تو دستگاه اداری کار می‌کردن بعد از ظهر 4 تا 8 می‌مونن تو مؤسسه هم کار می‌کردن. ما از اونجا بلند شده بودیم که معمول اومده بودیم که پیکر علاقمون رو بخوریم و بریم خونه.